بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و هذا النوع من التصرف فی عقد الوضع لا یتم الا ادعاء. بحث در مورد یکی از اصطلاحات بسیار مهم در اصول، اصطلاح حکومت بود. گفته شد منظور از حکومت آن است که دلیلی ناظر به دلیل دیگر صادر شود و این حکومت به چهار قسم یا در چهار قسم ملخص می شد. گاهی دلیل حاکم تصرف می کند در موضوع به این که وسعت بدهد موضوع را، مصداق او را افزایش بدهد. مثال: لا صلاة الا به طهور، این محکوم ماست. التراب و احد الطهورین، میاد این موضوع را یعنی این طهارت را توسعه میدهد، از طهارت مائیه توسعه میدهد به طهارت ترابیه. دو نکته در اینجا هست. نکته اول که تفصیلش رو کتاب در صفحه 224 گفتن، در مواردی که دلیل حاکم توسعه میدهد نسبت به دلیل محکوم، اینجا مسئله تعارض مطرح نیست. یعنی دنبال تعارض ولو تعارض بدوی هم نباشید. اینو چرا عرض کردیم؟ چون اصلا بحث حکومت زیر مجموعه بحث تعارض بدوی مطرح شد. گفته شد در تعارض بدوی از قانون جمع استفاده می کنیم. یکی از مصادیق قانون جمع مسئله حکومت. لذا انسان ای تو ذهنش میاد که تمام مباحث حکومت در ارتباط با همین قانون رفع تعارض بدوی است. اما نه، در صفحه 224 هم خواهد آمد در مواردی که دلیل حاکم توسعه می دهد بر دلیل محکوم، اینجا مسئله تعارض مطرح نیست. این یه نکته که عرض کردم، بعد هم خواهد آمد. نکته دوم، این تصرفاتی که دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم می کند، تصرف تکوینی نیست، یک تصرف ادعایی است. ادعا می کند این چنین قرارداد می کند که طواف صلات است، تیمم طهور است. این امر قراردادی است، ادعا. البته در ترجمه فارسی کلمه ادعا با تعبیر عربی و همچنین علمی او گاهن متفاوت. در فارسی گاهن میگیم ادعا، یعنی حرف بدون دلیل، حرف بی وجه، حرف بی منطق، حرف بدون پشتوانه، یا حرف همینجوری. این مراد نیست. ادعا در مقابل تکوین، یعنی امریست قراردادی، امریست اعتباری، امریست جعلی. جعل به معنای قرارداد، اعتبار. و هذا النوع من التصرف فی عقد الوضع لا یتم الا ادعاء. این نوع از تصرف در موضوع تمام و صحیح نمی گردد مگر با ادعا، مگر با این اعتبار، مگر با این قرارداد که بیاید اون مصداق را توسعه بدهد. که ادعاء ان الطواف صلاتون، که ادعاء ان التیمم طهورون. خب قسم اول از حکومت گذشت. قسم دوم از حکومت آن است که تصرف در موضوع می کند، اما به اینکه دامنه موضوع را، دایره موضوع را مزیق بکند، نه توسعه. مثال مشهور و متعارفش این است: شارع مقدس احکامی را برای شک و شاک قرار داد، فرمود اذا شککت بین دو و سه نماز باطل است. پس یه حکمی، یعنی بطلان صلات برای شک و برای انسان شاک بین دو و سه قرار داده شد. و همچنین موارد دیگر. شاک بین 3 و 4 چه کند؟ شاک بین 4 و 5 چه کند؟ شاک بین 5 و 6 چه کند؟ یه احکامی رو قرار داد. در کنار این احکام یه جمله فرمود. فرمود چی؟ لا شک لکثیر شک، کثیر شک شک ندارد. البته این که میگه شک ندارد، عبارت پارادوکسیس، خودش رو نقض میکند. میگید کثیر شک شک ندارد. کثیر شک یعنی کسی که شکش بیشتر از حد متعارف است، چند برابر است. جواب لا شکل کثیر شک یعنی کثیر شک به شک خود اعتنا نکند، شک او بلا اثر است. خب این عبارت لا شکل کثیر شک ناظر است به اون دلیلی که می گفت شاک بین 2 و 3 نمازش باطل است. یعنی اگر نبود اون دلیل محکوم، اگر در جای دیگری برای شاک احکامی بار نشده بود، این جمله دوم لا شکل کثیر شک معنی نداشت. پس این نحوی حکومت، ولو تکرار کردیم هم جلسه قبل هم این جلسه، برای اینکه اون زوایای بحث حکومت روشن شود. در دلیل حاکم و محکوم، اگر نبود دلیل محکوم، دلیل حاکم معنی نداشت. پس باید یه احکامی برای شاک قرار داده باشیم در دلیل محکوم، بعد در دلیل حاکم بگیم ایها المکلف با توجه ما میدونیم یک سری احکام برای شاک هست، اما لا شکل کثیر شک، کسی که کثیر شک است داخل در اون مجموعه نمی شود. خب پس در اینجا لا شکل کثیر شک شد حاکم بر اون عبارتی که می گفت شک بین 2 و 3 نماز رو باطل می کند. حکومتش هم به نحو تضییق است. چرا؟ دلیل محکوم این چنین است: هر کسی شک کند بین 2 و 3 نمازش باطل است. اما دلیل حاکم میاد این دایره رو محدود می کند، میگه نه هر کسی، هر کسی غیر از کسی رو شک. بنابراین دایره موضوع، مصداق موضوع مزیق شد، محدود شد. خب سوال، چرا شما در اینجا آمدید این موضوع را مزیق نمودید؟ جواب نتیجه خیلی، جواب خیلی روشن است. وقتی این موضوع مزیق شد، این افراد از او خارج شدند، نتیجتاً اون حکم رو ندارند. اگر انسان عادی شک بکند بین 2 و 3 حکمش اینه نماز باطل، اما اگر کسی رو شک کرد بین 2 و 3 دیگه اون حکم قبلی بطلان نماز رو ندارد، به شک خود اعتنا نمی کند، میگه گویا من شک ندارم، بنابراین نمازش صحیح هست. خب اینجا هم دقت کردید، این در واقع یک اعتبار است، یک قرارداد است، یک ادعا هست. ادعا می کنیم کسی رو شک در این مجموعه شاک قرار ندارد. به التصرف فی عقد الوضع به تضییقهی، تصرف در موضوع. عرض کردم جلسه قبل عقد الوضع و عقد الحمل رو قرار شد یه تحقیقی و پژوهشی بکنیم، ببینیم معناش چیست. فعلا اجمالا میگیم موضوع و محمول، تصرف در موضوع به تضییقهی، اما تصرف به اینکه تضییق بکنیم دایره موضوع را. و یتحقق ذلک، این مورد متحقق می شود به نفی الموضوع، به اینکه موضوع را نفی کنیم. لقایت نفی حکمه، چرا موضوع را نفی می کنیم؟ به هدف اینکه حکم نفی شود. مثال اذا قال لا شک لکثیر شک، یا مثال دیگر لا شک للامام مع حفظ المأموم، اگر مأموم تعداد رکعات رو میداند امام به شک خود اعتنا نکند. او بالعکس لا شک للمأموم مع حفظ الامام. اگر امام می داند رکعت چند است و مأموم شک کرد، به شک خود اعتنا نکند. همین عبارات، اینها حاکمتون علی احکام شاک، اینها بر اون ادلهی که می گوید شاک چه حکمی دارد، اینا حاکم بر او هستند. او می گوید الشاک بین الاثنین و الثلاث صلاته باطلتون مثلا، اما لا شکل کثیر شک حاکم بر اوست. خب چه نوع حکومتی؟ متصرفتون فی موضوعها، تصرف در موضوع اون ادله می کنند. های موضوعها احکام شاک، به ادعای عدم وجود شک فی تلک الموارد الثلاثه. چگونه تصرف می کنند؟ به چه کیفیتی؟ با چه ابزاری؟ به این که ادعا بکند در این سه مورد شکی نیست. فی الموارد الثلاثه، چون سه مثال زد، یکی کثیر الشک، یکی جایی که مأموم می داند و امام شک می کند، یکی جایی که مأموم شک بکند و امام بداند. این سه مورد ادعا می کند عدم وجود شک را در این سه مورد. لا شکل کثیر شک، لا شکل الامام، لا شکل المأموم. یعنی در واقع ادعا می کند که شک نیست. بینید کلمه ادعا، تکوینن شک هست، وجدانن شک هست، مخصوصا در کثیر الشک اصلا شک بیشتر از حد متعارف است، ولی ادعا می کنیم. این حالت را که ان لم یکن می پنداریم. خب چرا میگیم لا شکل کثیر الشک؟ والغایه، هدف و مقصد، رفع الحکم به رفع الموضوع ادعا، این است که حکم را مرتفع کنیم. حکم چی بود؟ مثلا بطلان نماز. به واسطه رفع ادعای موضوع، وقتی موضوع مرتفع شد، طبیعتا زمینه برای بقای حکم نیست، حکم هم به تبع رفع موضوع مرفوع می شود. خب این نکته تمام. اینجا انقلت، اینو دقت بکنید، در جایی که حکومت به نحو تضییق است، این مثل تخصیص شد. چه فرقی دارد با تخصیص؟ تخصیص هم همینه، تخصیص هم همین است. شما میگید اکرم العلماء، بعد تخصیص میزنید الا فساقهم. اینجا هم همچنین است، الشاک صلاته باطل الا کثیر الشک. پس سوال این است، ما الفرق بین الحکومت و التخصیص؟ البته در جایی که حکومت به نحو تضییق باشد. اگر حکومت به نحو توسعه بود، خیلی روشن است ربطی به تخصیص ندارد. جایی که حکومت به نحو تضییق باشد، جواب دو جمله. جمله اول، میپذیریم نتیجه تخصیص و حکومت از این نظر، از این جهت که تعدادی از اون افراد عام خارج بشوند یکسان است. یعنی لا شکل کثیر شکی که حاکم است بر اون دلیل اشتاک بین الاثنین و الثلاث صلاته باطله، میگیم این جمله لا شکل کثیر شک حاکم بر اوست. یعنی چه؟ نتیجه خارجیش این است، یعنی هر شاکی الا کثیر الشک، مشابه اکرم العلماء الا فساقهم. از نظر نتیجه، از نظر که هر دو مزیقند، مثل همند. حکومت تضییقی و تخصیص هر دو مزیقند، از این نظر مثل هم. لکن این لاکن رو دقت بکنید، دو چند برابر. لاکن تفاوت کلیدی و ماهوی تخصیص و حکومت این است که در حکومت لسان دلیل حاکم لسان مفسری است. دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم است، مفسر اوست. به تعبیر دیگر، اگر نبود دلیل محکوم، دلیل حاکم معنی نداشت. اما در تخصیص این چنین وضعیتی نیست. خب اینجا کتاب مثال نزدن، اینو دقت بکنید، این دو مثال رو، برای اینکه این مطلب روشن‌تر بشه انشاءالله. این جملات رو خودتون دقت بکنید آیا تفاوتی با هم دارند یا نه. اگر مولا بگوید اکرم العلماء الا فساقهم، یا بگوید اکرم العلماء ولا تکرم العالم الفاسق، یه بار بگوید اکرم العلماء، فرداش بگوید لا تکرم العالم الفاسق. این تخصیص یا حکومت؟ این تخصیص هست. دلیل دوم لا تکرم العالم الفاسق مخصص اون دلیل اول است، اکرم العلماء. علماء 100 نفر، لا تکرم العالم الفاسق میگون 10 فاسق اکرام ندارد، و دلیل مخصص مقدم است بر دلیل عام. البته مزیق نمود دایره عام رو، محدود و تنگ نمود. اما اگر نبود دلیل عام، اگر اکرم العلماء هم نبود، باز جمله لا تکرم العالم الفاسق معنی داشت، معقول بود. این مثال. جمله دوم، اگر مولا بگوید اکرم العلماء، بعد فردا بگوید الفاسق لیس به عالم، اکرم العلماء الفاسق لیس به عالم، معناش چی است و نتیجه عملیش چیه؟ نتیجه عملیش این است که عالم فاسق نباید اکرام بشود. الفاسق لیس به عالم، و اکرام مال عالم بود، فاسق که عالم نیست. نتیجه این است که فاسق اکرام نشود. اما این جمله دوم الفاسق لیس به عالم ناظر به جمله اول صادر شد، با توجه به او صادر شد، و اگر نبود اکرم العلماء، این جمله دوم الفاسق لیس به عالم معنی نداشت. درست است تزییق داد، مزیق نمود مصداق او را، ولی نگاهش نگاه تفسیری بود. الاکرم العلماء یا العالم یجب اکرامه، بعد جای دیگری توضیح می دهد عالم کیست، الفاسق لیس به عالم. خب ما ان هذه الامثله اشبه به تخصیص، این مثال ها شبیه به تخصیص هستند. ولکن الذی یمیزها عن التخصیص، لکن اون نکته ای که تمییز می دهد حکومت را از تخصیص، هو اون نکته این است که ان لسانها لسان نظاره الى الدلیل الاخر، لسان دلیل حاکم لسان تفسیری است نسبت به دلیل دیگر. بهترین مثال همین مثالی بود که عرض کردم، العالم یجب اکرامه، بعد جای دیگری بفرماید الفاسق لیس به عالم، که این جمله الفاسق لیس به عالم تبیین می کند، توضیح می دهد مراد من از عالم کیست، البته تضییق در او ایجاد می کند. سوال بحث امروز، نحوه حکومت لا شکل کثیر شک بر دلیلی مانند شاک بین 2 و 3 نمازش باطل است را توضیح بدهید. سوال بعد، نتیجه حکومت در مثال قبل چیست؟ نتیجهش چی بود؟ رفع الحکم به رفع الموضوع ادعاءن. سوال بعد، تشابه و تفاوت حکومت با تخصیص را بیان نمایید. سوال بعد، در عبارات اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، الفاسق لیس به عالم، خادم العالم عالمون، کدام یک از مثالها حاکم و کدام یک مخصص است؟ لا تکرم العالم الفاسق میشه مخصص، الفاسق لیس به عالم، و همچنین بعدیش خادم العالم عالم، اینها میشن چی؟ حاکم. یکیش به نحو توسعه، یکیش به نحو تضییق. حالا سوال این است، فرق ماهوی این مثالها با یکدیگر را بیان نمایید. در یکی فقط تزییق است، در یکی نگاه تفسیری با توسعه، در یکی نگاه تفسیری با تزییق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.